بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوع بسیار مهمی که با توجه به آیات قرآن و روایات بالاتر از این موضوع رو نمیتوان یافت، به وسیله وجود مبارک امیرالمؤمنین در اوائل دعای کمیل به پروردگار مهربان عرضه شده. فهم این موضوع و جوانب این موضوع برای اهلش که شما هستید لازمه، با ارزشه. جنبه کاربردی مهمی در زندگی داره. اصل موضوع اینه که امیرالمؤمنین که علم محضم، رحمت محضم، محبت محضم و از همه بالاتر عبادت محضم، نه عابد. عابد یعنی کسی که در مسیر عبادته. عبادت یعنی کسی که با عبادت یکی شد، متحد شد. در روایاتمون هم این مسئله تأیید شده، یعنی اگر به امیرالمؤمنین بگیم نماز، روزه، حج، تقوا، معروف، درست، یه وقت اسلام به یه کسی نظر میکنه میگه این مصلی. در قرآن مجید هم آمده بهشتیان از دوزخیان میپرسن خب راه بهشت که در دنیا به روتون باز بوده، کسی جلوتونو نگیره. 124,000 پیغمبر، 12 امام، صدها عالم واجد شرایط راه رو به شما نشون دادن. شرایط حرکت در این راه رو هم براتون گفتم. چی شد اومد این جهنم؟ اینا یه سوال میکنن، اونا چند تا جواب به این سوال میدن. اولیش اینه، میگن لم نکومن المصلی، ما مصلی نبودیم، یعنی نمازگزار نبودیم. اما یه نفر رو هم دین خدا نگاه میکنه میگه که صلاته، صومه، حج. امیرالمومنین از این قبیل افراد. سوره مبارکه حج رو شما یک آیش رو ملاحظه کنید، پروردگار می‌فرماید به ابراهیم بعد از اینکه خانه رو بنا کرد با اسماعیل، دعوت کن تمام انسان‌ها پیاده و سواره حرکت کنند. کجا بیان؟ خیلی این آیه آیه دقیقیه. تو دعوت کن تمام انسان‌ها پیاده و سواره بیان. به کجا؟ الال بیت. از همه جای دنیا را بیفتن بیان کنار بیت؟ نه. بیان مسجد الحرام؟ نه. بیان منا و عرفات و مشعر؟ نه. کجا بیان؟ یعتوک، به طرف تو بیان. یعنی بیت تویی. اونی که در این زمین ساختی یه اتاق مکعب مانند، این نشانه از باطن تو، صفا و مرعه و مشعر و منا، عرفات، انعکاس باطن تو. یعنی اگر مردم در این سفر آراسته به فرهنگ تو باشن، یعنی اهل توحید خالص باشه در اعتقادشون به پروردگار، هیچ بت درونی و برونی کنار خدا در قلبشون نباشه. خدا و خورما نه، خدا و دنیا نه، خدا و طلا و نقره نه، خدا و شهوت نه، خدا و صندلی نه، فقط خدا باشه. اون وقت شهوت و طلا و نقره و صندلی و سایر مسائل مادی رو از ناحیه او و خواسته های او تأمین بکن، یعنی دنیاشون هم توحید باشه، ازدواجشون هم توحید باشه، عبادتشون هم توحید باشه. اگر بیان باید به طرف تو بیان، یعنی اهل توحید بیان، اهل قیامت بیان، اهل دفع بت بیان. اگر اینجوری بیان، عمق مناسک حج رو یافتن و قیامت به عنوان زائر خدا مورد توجه قرار میگیرن، نه زائر خانه سنگی، نه زائر بیابون، نه زائر منا و عرفات. در حقیقت ابراهیم حج به تمام معنا توحیدی و معنوی و حقیقیه. این خانه و این مسجد و این صفا و این مروه و این عرفات و این مشعر و این منا انعکاس درون ابراهیم به بیرونه. هم از قرآن دلیل داریم مثل این آیه، هم از روایات امام باقر و امام صادق دلیل داریم که امیرالمؤمنین خود نماز، خود روزه است، خود حج، توحید، تقواست، خیر. یه وقت به یه نفر میگن خیر، یعنی آدمی که کارهای خوبی میکنه برای زن و بچهش، برای دوستانش، برای مردم. یه وقت نه، نمیگن خیر، میگن خیر، یعنی در حق او خود مصدر رو به کار میگیرن. که این کار رو امیرالمؤمنین علیه السلام یه بار انجام دادن، روز بیستم ماه رمضان به حضرت مجتبی فرمودن، یه رو مونده به آخر عمرشون، یه روز فقط، چون نیمه شب 21 دنیا رفتن. اما اول صبح 20 به امام مجتبی فرمودن خودت بلند شو برو در خانه حجر ابن عدی، او رو برشته بیار کنار بستر من. وقتی حجر میاد کنار بستر امیرالمؤمنین میشینه، یه مطلبی رو که از حضرت میپرسه میگه به من اطمینان میدین که تا آخر عمر من به دین من، به ارتباط من با شما زخم نخوره، به تعبیر فارسی خودم. اطمینان میدین که یه عامل خارجی مثل منابع فساد یا عامل داخلی مثل حسد، مثل حرص، مثل کبر، مثل طمع، به ایمان من، به ارتباط من با شما زخم نمیزنه. حضرت به او فرمودن یا حجر الخیر، تو خود خیر شدی. خود خیر که شر نمیشه، خیر ممکنه آدم شروری بشه، شرور ممکنه آدم خیری بشه، ولی تو حقیقت خیر شد، خود خیری. وجود مبارک امیرالمومنین با این هویت به پروردگار عالم عرض میکنه اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. اولا میخوام اعلام بکنم تا زنده ای هر کی میخوای باشی هنوز راه مونده و راه روی، تا لحظه آخر توقف در مسیر معنویت و سلوک الالله معنی نداره، وجود خارجی نداره. ای وجود خارجی داشت، خواه امیر المومنین تو همون سن 23 سالگیشون که عمر ابن عبدود رو زدن، پیغمبر اکرم درباره او وقتی با امر میخواست روبرو بشه فرمودن برزل ایمان و کلو. خب همه ایمان با امر داره روبرو میشه، باید متوقف می شدم. همه ایمان خود دیگه لازم نبود نماز بخونه، روزه بگیره، جنگای دیگر رو شرکت بکنه، چون پیغمبر داره میگه همه ایمان. و بعدم یه ضربتی که به امر ابن عبدود زدن عیار خلوص اون ضربت در حدی بوده که پیغمبر فرمود افضل من عبادت سقل، غیر ما دیگران هم اینو نقل کردن که اگر اون چند لحظه ضربت زدنش و یه دست رفته بالا به سرعت اومده پایین، کافری رو کشته. این عمل شاید یه دقیقه هم طول نکشید. پیغمبر می فرمد این عمل یک دقیقه ای رو تو ترازو بذارن کل اعمال جن و انس و توی کپه دیگه، این عمل علی ترجیح داره بر عمل جن و انس. اما باز پرونده تموم نی که امیر المومنین بگه خب اون ایمان من، اینم عمل من، چه نیازی داره که من این جاده رو دیگه طی بکنم؟ چرا نیاز داره که این جاده رو طی بکنه؟ چون معنویت یه امر بی نهایت، وصل به پروردگار مسئله. هرچی آدم بره در دنیا جا داره، حتی یعطی اکل یقین تا مرگ انسان برسه. خب این عبارت دعای کمل اعلام اینه که راه رو باید بری. میگه من اتقرب الیک بذکرک، راه تقرب به تو رو، راه رسیدن به مقام قربو که دیگه مقامی ما فوقش نیست، نه از آیات قرآن نه از روایات، از هیچ کدوم استفاده نمیشه که بالاتر از این مقام وجود داشته باشه. میگه من این راه رو دارم طی میکنم تا به کمال نهایی این مقام برسم، بشم جزء مقربی. مقربین در قرآن مطرح هم، مؤمنین در قرآن مطرح هم، صدیقین در قرآن مطرح هم، صالحین در قرآن مطرح هم، عابدین در قرآن مطرح هم، ولی پرونده اینا با هم دیگه با توجه به عناوین گوناگون فرق میکنه. یه کسی میرسه به این مقام که پروردگار با همراهانش اعلام میکنه اولئک هم المؤمنون حقا تو سوره انفال. یه کسی به یه مقامی میرسه که پروردگار عالم میفرماید من الصالحین، من العابدین، من المسلمین، من القانتین. اما مقام مقربین فوق همه این مقام هاست. مقرب به کسی میگن که بین او و بین پروردگار هیچ حائلی در باطن و در ظاهرش دیگه وجود نداشته باشه، نه حائل اخلاقی، نه حائل اعتقادی، نه حائل فکری، نه حائل مالی، نه حائل شهوانی، نه حائل عملی. پاکترین، صافترین انسان، یعنی پروردگار مهربان عالم در او هیچ عیبی نمیبینه، شده هم رنگ حق در بی عیبی، نه در ذات و صفات، در بی عیبی. لذا وقتی میخوان کسی مثل امیرالمؤمنین رو تعریف بکنن، تعریف منطقی، یعنی تعریفی که در علم منطق جامع افراد و مانع اغیار، میگن امیرالمؤمنین جامع همه ارزش هاست و فاقد همه عیب ها و نقص هاست. این میشه همرنگی با پروردگار. حالا آیه‌ای که مقربین رو مطرح کرده، عنایت کنید، خطاب به حضرت مریم. خود مریم جزء مقربینه، یعنی طبق آیات قرآن مجید چه در سوره آل عمران، چه در سوره مریم، چه در سوره تحریم، مریم بین خودش و بین خدا حائلی نداشته، پرده تاریکی بین او و بین پروردگار عالم نبوده، فاصله اخلاقی و عملی و اعتقادی و فکری با عالم معنا نداشته، یعنی کاملا هماهنگی با توحید داشته، کم نداشته. اینجا یه نکته ای رو هم براتون عرض بکنم. ای کاش این نکته برای همه ارزش و اهمیتش تجلی میکرد. من این نکته رو در کلیسای مریم مقدس در شهر روم در پایتخت ایتالیا در یه سخنرانی برابر 1000 مرد و زن مسیحی داشتم که کاردینال کلیسام کنارم ایستاده بود. مطالبی که راجع به حضرت مریم و مسیح گفتم چنان این کاردینال رو هیجان زده کرد که فیلمش هست در قم، جلوی این 1000 نفر خم شد دست بوسی بکنه. من به احترام موقعیت او سری دستم و کشیدم و او رو در آغوش گرفتم. یه جمله که اونجا گفتم، البته با مقدمات خیلی با ارزش، این بود که وقتی حضرت مسیح مریم رو دفن کرد و کنار قبرش نشست و به شدت گریه می کرد، خب انبیا مثل ما بدنشون دچار عوارض می شد، خسته می شدن، مریض می شدن، گرسنه می شدن، سیر می شدن. مسیح از کثرت گریه خسته شد، کنار قبر مادر خوابش برد، مادر رو دید. خواب انبیان که میدونه دیگه، خواب حقه، خواب صدقه. به قول ما فارسی زبونا به مادر گم، مادر پروندت که هیچی کم نداره، تو با نمره 20 رفتی اون طرف، یعنی یکی از قبولی ترین نمره همال توه. آرزویی هم داری؟ و بعد مریم به پسرش میگه نه، من چه آرزویی دارم؟ الان که با این پرونده کامل اومدم این طرف، برابر با پرونده کامل من، خدا با پاداش کامل و اضافه تر، این در آیات قرآنه، لیوفیهم اجورهم، پاداش کامل و یزیدهم من فضله، غیر از اون پاداش از احسانم اضافه ترم به اونا میدم. و دیگه نباید آرزو بمونه برای آدم. آرزو مال خلاه، چیزی رو که ندارم آرزو میکنم، اما وقتی پر باشه درونم و برونم هم از اون پاداشهای عظیم و اضافه ها، و چه آرزوی برون میمون؟ به فرزندش که چهارمین پیغمبر اولوالعزم خدا بود گفت مادر آرزو دارم. گفت چی آرزود مادر؟ خود مسیح هم تعجب کرد، گفت آرزو دارم خدا منو دوباره به دنیا برگردونه، برای خدا روز گرم و شب سرد عبادت کن. اینقدر این جاده بندگی مهم که اونایی که رفتن، حالا کاملینشون آرزوی برگشت دارن که این مسیر رو دوباره طی بکنن، اونایی که رفتن و کامل هم رفتن، حالا اونایی که با پرونده ناقص یا با پرونده خالی رفتن، حساب بکنید اونجا الان دوچار چه حسرت سنگینی هستن که صدرالمتعلهین
با دلایل خودش ثابت کرده میگه حسرت قلبی اینا از آتش دوزخ که بدن رو بگیره سوزنده تر. حسرت قلبی خب خطاب به مریم، خود مریم جزء مقربینه، یا مریم، اینو ملائکه دارن میگن. ببینید یه خانوم گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان پروردگار باز شد. گوش ما گیرندگیش خیلی قویه. من کار نکردم که از تمام گیرندگیش استفاده بکنم. مثل این که آدم یه کارخونه داره، میتونم 100% تولید بکنه، 70% تولید میکنه، 30%ش استفاده نمیکنه. اگه بتونه و نکنه خود اینم یه نوع گناه، یه نوع ضرر زدن به جامعه است. چشم ما هم همینطور، قدرت گیرندگیش قویه، فقط این طرف پرده رو نمیبینه، قدرت داره اون طرف پرده رو هم ببینه و این ثابت شده. البته اون طرف پرده رو ببینه برای اولیاء خدا دیدن حقایق ما ورای پرده طبق روایات اصول کافی اتفاق افتاده، نه اینکه حالا اون نگاهی که اونا دارن بندازن به ما و آلودگی های باطن ما رو ببینن. نه، اونجا رو خدا اجازه نداده. هیچکی هم در این عالم مثل پروردگار عالم برای بندگانش آبروداری نمی کنه. هیچکی. اگر گناهکاری خودش آبروی خودشو برد، اون دیگه ربطی به پروردگار نداره. حالا شیشه عرق و برداشته و برده سر چاره داره میخوره، یا داره چاقو کشی میکنه، یا داره عربده کشی میکنه، یا داره روز روشن میدوزده، خب اون خودش داره آبرو خودشو میبره. اما اگه یه بنده ای در پنهان عمری رو اهل گناه باشه، محال خدا آبروی او رو ببره، محال. حتی هر بنده ای که گناه میکنه، امیرالمومنین در اواخر کمیل شاده دارن، امام صادق توضیح میدن که وقتی عبدی گناهی رو در خلوت مرتکب میشه، نویسنده حسنات به نویسنده سیئات میگه 6 ساعت گناه رو ننویس، اگه توبه کرد دیگه وارد پروندش نکن. چشم ما قدرت بینایی بالایی داره، گوشمونم همینطور. پیغمبر میفرمد لولا تمریجون فی قلوبکم، اگر دل شما چراگاه شیاطین و رذائل اخلاقی نبود، لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا، اون چه رو که من میشنیدم شما هم میشنیدید، هر چه رو که من میبینم شما میدید. به این معنا تو خطبه متقین هم اشاره داره که اونایی که از تقوای بالا برخوردارن، همینجا که دارن زندگی میکنن بهشت و متنعمین در بهشت رو حس میکنن، جهنم و معذبین در جهنم رو حس میکنن.
من به دو سه نفر از این گونه افراد تو دوره عمرم برخورد کردم، اونایی که حقیقت رو میدیدن، نه باطن مردم، نه اون دست پروردگار عالم خدا پرده در نیست. ولم یهد که ستر و سریره، ابدا خدا پرده دری نکرده، نکرده که حالا کسی به انتظار میشونه پرده دری بکنه. ولم یهتک، یعنی از ازل پرده دری نکرد به هیچ ام. مریم از کل گیرندگی گوش استفاده کرده، از کل گیرندگی چشمم استفاده کرده، هر دو در قرآن. یا مریم ان الله یبشرک، پروردگار به طور یقین به شخص تو داره مژده میده، به کلمت، کلمه در اینجا یعنی یه وجودی که همه معانی واقعی درش جمعه، به کلمت منه، به یه وجودی از جانب خودش، اسمه المسیح. اصلا هنوز مریم حامله نشده، اسمه المسیح، عیسی ابن مریم، وجیها فی دنیا والآخره. این فرزندی که داره به تو بشارت میده هم تو دنیا هم در آخرت یا آبرومند به تمام معناست. وجیها یه شخصیت به تمام معناست. و من المقربین، جزء گروه مقربین، یه نمونه از مقربین که بین اونها و بین پروردگار حائل نبود، همرنگ پاکی خداوند بودن. پروردگار منزه از هر عیب و نقصه، اینا منزه از هر عیب و نقص در عالم باطن و معنویتشون. اینجا بدن مطرح نیست. ما حضرت در این جمله دعای کمیل میگه من این راه تقرب رو با کمک، با وسیله و به سبب ذکر طی میکنم. اتقرب و الیک به ذکرک، این به در ادبیات عرب به استعانته. من مسیر مقرب شدن در پیشگاه تو رو دارم تی میکنم، ولی به کمک ذکرت. مجانی نمیشه آدم مقرب پروردگار بشه، مفت نمیشه آدم مقرب پروردگار بشه، نمیشه. ایام نیمه شعبان یه کتاب 6 جلدی در نجف خیلی وقت پیش چاپ شده که من یه جلدشم ندارم، خیلی کهنه است. یه نفر رو هم ازش خواهش کردم قوم از تمام کتاب فروشی ها که احتمال می دادم داشته باشن پرسید، گفتن نه همچین کتابی جدید چاپ نشده، مال منم دیگه ورقاش داره پاره میشه، خیلی قدیمی، من اونجا دیدم. محل وضو گرفتن مردم برای نماز در مسجد کوفه یه جایی بود که 3-4 پله رو باید می رفتن پایین از نهری که در کوفه جاریه، فرات، یه رشته می اومده نزدیک مسجد که عربا اونجا رو میگن شریعه، یعنی باید آدم از زمین هموار یه خود بره پایین، جا داره آدم وایسه، حالا یا وضو بگیره یا خودشو شستشو بده یا مشک رو پر بکنه یا ظرف رو پر بکنه. مؤذن مسجد کوفه داشت اذان میگفت، داشت اذان میگفت، یکی از مقدسین کوفه از شیعیان این محل رو میاد پایین وضو بگیره، میبینه قبل از خودش یه نفر داره وضو میگیره، به تعبیر روایات وضوی او وضوی اسباقی بود، یعنی یه وضوی کامل همه جانبه، داشت دعای صورت و باحال میخوند، دعای دست و باحال میخوند، دعای مسحو. این فرد حوصله‌اش سر رفت، گوه آقا چه خبرته؟ الان قد قامت صلات میگن خب وضو تو بگی بلند شو برو. این وضو گیرنده خیلی آروم سرشو بر میگردونه، میگه که من نمیخوام به امام جماعت ارزنی اقتدا بکنم، شما میخوای زودتر وضو بگیری بی وضو تو بگی برو به نماز برس. این متوجه نمیشه در جا مطلب، وضوشو میگیره میاد تو نماز، میره تو حال وضو گرفتن، این کی بود و چی بود به من گفت و من چرا سرش داد کشیدم و اومد پیش این پیش نماز. گوه آقا من داشتم آماده برای وضو می شدم، یه نفر معطل کرد، خشم گرفتم برش، بهش گفتم زودتر وضو تو بگی برو، دارن قد قامت صلات میگن. اونم خیلی آروم به من گفت من که نمیخوام به امام جماعت ارزنی اقتدا بکنم، گاهی هم اینجوری آدمو هدایت میکنن. پیش نمازی شروع کرد بلند بلند گریه کردن، گو تو نفهمیدی اون کی بود؟ گو نه نه نفهمید. گو خب من فهمیدم، خاک بر سر من با این نمازم، من یه زمینی دارم تو این کوفه ارزن کاشتم، الان نزدیک دروشه، گاه این عربای بی تقوا غروبا شبا میان تو زمینا گندما جوا ارزنای مردم رو درو میکنن میدوزن میبرن، من تو نماز داشتم فکر میکردم زودتر کار دروی ارزن رو انجام بدم که این عربایی که تقوا ندارن نیان ارزن ما رو ببرن. خب این حائل، حالا اینم حائل، اینی آدمو ببره جهنم، ولی آدم با تصفیه در حد خودش به مقام قرب میرسه، با تصفیه، ولی مجانی نه، کار میبره. اتقرب و الیک به ذکرک، خب این ذکر چیه؟ سه تا ذکر.
فقط هم در این دنیا شیعه واقعی با این سه تا ذکر کار میکن، بقیه فرق اسلامی نه. یه ذکر همین ذکرهاییه که ما در نماز داریم، سبحان ربی العظیم و به حمد، سبحان ربی الاعلا و به حمد، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چجوری بگیم میشه ذکر؟ اولین ذکر سبحان الله رو در رکوع و سجود با دل باید بگیم. سبحان الله یعنی حضرت الله از هر عیب و نقصی پاک و منزه، و حضرت الله ما بندگانشو پاک و منزه میخواد. یعنی تصمیم به پاکی بگیرم میشه ذکر قلب، سبحان الله قلب. بعد به دستور پروردگار اینو از دل بیارم سر زبان، بگم سبحان الله. بعد نمازم از فحشا و منکرات کنارگیری بکنم، این میشه ذکر اعضا و جوارح. این یه ذکر. یه ذکر که کمک میده به انسان بنده مقرب بشه قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر، هماهنگی با قرآن، حلال قرآن رو حلال دانستن، حرام قرآن رو حرام دانستن، اخلاق قرآن رو اخلاق دانستن، عمل به قرآن موتور حرکت به طرف قرب. یه ذکرم حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید ما راهنمایان راه خدا اهل بیت هست، که دینتونو بیان از ما بگیر، فهم قرآنو بیان از ما بگیریم، راه پیمودن خلوص در ذکر رو بیان از ما بگیریم. شما در حد خودتون با اتصال به این سه ذکر میشین بنده مقرب پروردگار. هم وزن امیرالمؤمنین نمیشیم، اما یه وزن بالایی خودمون پیدا میکنیم. خودمون شب جمعه است، هم شب رحمت خداست، هم شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین، و هم اختصاص داره این یکی دو شب به وجود مبارک حضرت علی اکبر علی ابن الحسین علیه السلام. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى اللهم إني أسألك سؤالا خاضئا متذللا خاضئا
حسام همی و ترحمنی و تجعلنی به قسم که راضیان قانعا و فی جمیع الاحوال متواضعا. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته. وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك و زهر امروکه و گلب قهروکه و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرار من حکومتی حسبی آمد شاه معشوق علاست بر سر نعش علی اکبر نشست ای ز طرف دید خالی جای تو خیز تا بینم قد و بالای تو این بیابان این بیابان جای خواب ناز نیست ایمن از سیاد تنداز اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی واقعا دیگه زانوش قدرت نداشت از کنار بدن بلند شد تو روایاتمونه قمر بنی هاشم و سه تا برادرش اومد زیر بغل ابی عبدالله رو گرفت
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم انصر قائدنا، ايد واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.